سلام، روز 11 کتاب 5 راز که قبل از مرگ باید بدانیم. صفحه 71، فصل 5، سومین راز. سراپا عشق شوید. عشق زندگی است. اگر عشق را از دست بدهید، زندگی را از دست داده اید. لئو بوسکالیا. اگر می‌خواهید دیگران خوشبخت باشند، رحم و شفقت پیشه کنید. اگر می‌خواهید خودتان خوشبخت باشید، رحم و شفقت پیشه کنید. دالائی لاما. دیوید که الان 70 سال دارد، خاطره ای در رابطه با مرگ پدرش برایم تعریف کرد. اعضای خانواده از نقاط مختلف دنیا دور هم جمع شده بودند تا روزهای آخر در کنار پدر باشند. دیوید متوجه شد که پدرش در این روزهای آخر هیچ صحبتی در مورد میراثش نمی کند. هیچ صحبتی در ارتباط با ماشین ها، خانه ها یا چیزهای دیگری که در طول زندگی به دست آورده بود نکرد. در عوض دور تا دورش را با عکس های مربوط به لحظه های خاص زندگی پر کرده بود. مراسم ازدواج، تولد، سفرهای خانوادگی و زمانهایی که با دوستانش سپری کرده بود. دیوید با مشاهده پدرش به این نتیجه رسیده بود که در روزهای پایانی زندگی، موقع که دیگر فرصت زیادی نداریم، تنها چیزی که واقعا برای من مهم است عشق و علاقه است. سالهاست که این صحنه ها در ذهن دیوید باقی مانده و به زندگی او جهت بخشیده است. لئو بوسکالیا، نویسنده مشهور ایتالیایی آمریکایی، گفته است عشق زندگی است. اگر عشق را از دست بدهید، زندگی را از دست دادید. صدها گفتگویی که ما انجام دادیم به وضوح نشان داد که هم دادن و هم گرفتن عشق بلوک های اصلی سازندگی زندگی خوشبخت و هدفمند می باشد. البته این برداشت دور از انتظار نیست. وقتی از مردم خواستم حدس بزنن من از مصاحبت با افراد مسن در باره زندگیشان چه چیزی یاد گرفتم، بیشتر آنها حدس زدن که احتمالاً عشق هم بزرگترین منبع خوشبختی است و هم بزرگترین منبع پشیمانی. حدسشان درست بود. اما مهمترین مطلبی که درباره راز زندگی خوشبخت و با معنی متوجه شدم این بود که فقط دریافت عشق مهم نیست. آموختم که راز زندگی خوشبخت و با هدف این است که عاشق هم بشوید. بنابراین سومین رازی که قبل از مرگ باید درباره زندگی کشف کنیم این است که عاشق شویم. عاشق شویم. عشق به عنوان یک انتخاب. وقتی میگویم باید سراپا عشق شویم، باید اول عشق را تعریف کنم. عشق کلمه ای است که ریزکاری زیادی دارد. باید تفاوت بین احساس عاشقانه و انتخاب عشق را بدانیم. معمولا در کلمات روزمره منظور از عشق احساس علاقه است. به عنوان مثال چنین عبارتی را به کار میبریم: او با تمام وجود عاشق آن مرد است. یا ما عاشق گلف و پیتزا هستیم یا عاشق مهمانی هستیم. در این عبارات منظور از عشق احساس علاقه است. اما گفتگو با مصاحبه شوندگان به من نشان داد که منظور آنها از عشق بیشتر یک انتخاب است تا علاقه. راز زندگی هدفمند و خوشبخت این است که فردی عاشق پیشه شوید و عاشق باشید. با اینکه ممکن است آنطور که دلمان می‌خواهد احساس عاشقانه نداشته باشیم، اما در هر لحظه این قدرت را داریم که عاشق شویم. این راز را به 3 شکل در زندگی به کار می‌گیریم. اول اینکه تصمیم می‌گیریم عاشق خودمان باشیم. دوم اینکه تصمیم می‌گیریم با نزدیکانمان، خانواده‌مان، دوستانمان و باقی افراد عاشقانه رفتار کنیم. و در مورد آخر اینکه تصمیم می‌گیریم عشق را در تمام برخوردهایمان وارد کنیم. پال 73 سال داشت و بازرگانی بازنشسته بود. او در همان ابتدای مصاحبه گفت سرطان دارد و کارش این بوده که به صورت داوطلبانه بنشیند و به درد دل بیماران لاعلاجی که روزهای آخر عمرشان هست گوش کند. گرچه بیماری خودش هم بسیار وخیم بود، اما باز هم روزها را با بیماران لاعلاج در حال مرگ سپری میکرد و سعی داشت آنها را آرام کند. او خاطره‌ای برایم تعریف کرد که مربوط به زمانی میشد که قرار بود شیفت را تحویل بگیرد. فردی که میخواست شیفت را به او تحویل بدهد، وی را به کناری برده بود و گفته بود این بیماری که قرار است درد دلش را بشنوی سرطان وخیمی دارد که به صورتش زده و قیافه کریهی پیدا کرده است. میخواستم قبلا اطلاع داشته باشی تا وقتی با منظره ناراحت کننده ای مواجه میشوی غافلگیر نشوی. وقتی وارد اتاق شدم و به صورت او نگاه کردم، صورتی کاملا تغییر شکل یافته با زخم‌های متعدد و بسیار ناراحت کننده دیدم. ابتدا احساس بدی کردم. پال به خاطر دارد با اینکه اول احساس بدی نسبت او پیدا کرده، اما این قدرت را داشته که او را دوست داشته باشد. در آن لحظه تصمیم گرفتم با چشم عشق به این مرد بنگرم. صورت او در نظرم تغییر کرد و زیبایی درونش را دیدم. احساس می کردم روحیه‌اش بهتر شده، چون در ضمیر ناخودآگاه هم احساس کردم او متوجه شد من تصمیم گرفتم دوستش داشته باشم. پال موضوعی را درک کرده بود که بسیاری از افراد خردمندی که با آنها صحبت کردم نیز متوجه آن شده بودند. وقتی تصمیم می گیریم عاشق باشیم، متحول می شویم. حال موضوعی را درک کرده بود که بسیاری از افراد خردمندی که با آنها صحبت کردم نیز متوجه آن شده بودند. وقتی تصمیم می گیریم عاشق باشیم، متحول می شویم. عشقی که درباره آن صحبت می کنم احساس عشق نیست. این انتخاب است که انسان عاشقی باشیم. وقتی راجع به راز سوم می نویسم که همان عاشق شدن است، منظورم احساس عشق نیست بلکه انتخاب عشق است. اول عاشق خودتان باشید. اولین قدم برای بکارگیری این اصل در زندگی این است که انتخاب کنیم عاشق خودمان باشیم. تا اساساً باور نکنیم فردی ارزشمند هستیم، نمیتوانیم به خوشبختی برسیم. برای اینکه از نظر روحی فردی سالم باشیم، حتما باید عاشق خودمان باشیم. برخی از ما به دلیل تربیت خانوادگی و تجربیات اولیه که داشته ایم، از اعماق وجود ارزش خودمان را درک کرده ایم. اما برخی دیگر با عشق ورزیدن به خودشان مشکل دارند. السا 71 ساله خانمی است که در فصل قبل در مورد ریسک پذیری حرفای از او نقل کردیم. اما بیشترین چیزی که او به من یاد داد مربوط به عشق است. السا که در بحبوحی جنگ جهانی دوم در آلمان بزرگ شده بود، در کودکی دشواری های بسیاری را پشت سر گذاشت. پدرش افسر ارتش آلمان بود و با اینکه دو پسر داشت، اما همیشه خواهان یک دختر بود. به همین دلیل وقتی السا متولد شد، او را غرق عشق و محبت کرد. اما پدرش پس از پایان جنگ تصمیم گرفت خانواده‌اش را ترک کند. آن زمان السا فقط 5 سال داشت. او احساس کرد که رفتار مادرش تغییر کرده و دیگر او را دوست ندارد. یادم می آید وقتی در سنین رشد بودم، مادرم زیاد دوستم نداشت. در دنیای کودکی حس می کردم مادرم برادرانم را بیشتر دوست دارد. سالها طول کشید تا من بزرگ شدم و فهمیدم این فقط تصور من نیست. پدرم همیشه یک دختر می خواست. به همین خاطر وقتی من به دنیا آمدم، او عشق و علاقه اش را نثار من کرد. زمانی که او مادرم را ترک کرد، مادرم ناراحتی اش را سر من خالی کرد. تصور کنید دختر جوانی هستید و احساس می کنید مادرتان علاقه ای به شما ندارد و حتی دلیل آن را هم نمی دانید. السا که در نوجوانی از محبت پدر و مادر محروم مانده بود، در این دوران با ناراحتی زیادی کلنجار می رفت. اما لحظه ای را به خاطر می آورد که توانسته بود موضوع مهمی را درک کند. در آن لحظه که مطمئن نیست چه زمانی بود، متوجه شدم که اگر نمی توانم کاری بکنم تا دوستم داشته باشند، اما می توانم عاشق باشم. گفتن آن سخت است، اما چیزی که فهمیده بودم این بود که علارغم اینکه روی دوست داشتن دیگران کنترل کمی داریم، اما می توانیم فردی دوست داشتنی باشیم. به نوعی فهمیدم که اگر فردی دوست داشتنی باشم، دیگران هم دوستم خواهند داشت. علاوه بر این فهمیدم که خدا هم دوستم دارد و فقط چون یک انسان هستم ارزش زیادی دارم و هیچ کس نمی تواند از ارزش من به عنوان یک انسان بکاهد. با اینکه نمی توانم این موضوع را به طور کامل توضیح دهم، اما باید بگویم وقتی تصمیم گرفتم به جای تمنای عشق از دیگران فردی عاشق باشم، در من تحولی ایجاد شد. داستان الیسا به ما یادآوری می کند که قدرت کمی در به دست آوردن عشق دیگران داریم، اما در عشق ورزیدن آزادیم. داستان الیسا به ما یادآوری می کند که قدرت کمی در به دست آوردن عشق دیگران داریم، اما در عشق ورزیدن آزادیم. فرقی نمی کند که دیگران با ما چطور رفتار کرده باشند، عشق ورزیدن باعث می شود متحول شویم. داستان زندگی افرادی چون نلسون ماندلا که چند دهه به ناحق زندانی بودند اما عشق ورزیدن را انتخاب کرده اند، تحول مورد نظر را نشان می دهد. عشق ورزیدن او باعث شد تحول در آفریقای جنوبی سرعت بگیرد. تاریخ پر از داستان افرادی است که درست مسیر مخالف را انتخاب کرده اند، یعنی مظلومینی که به ستمگر تبدیل شده اند، چه در سطح ملی و چه در داخل خانواده. مطلب دیگری که داستان او به ما یادآوری می کند این است که در مسیر عشق ورزیدن اولین کاری که می کنیم این است که با خودمان عاشقانه رفتار کنیم. یکی از مهمترین راه های عشق ورزیدن به خودمان این است که مراقب تغذیه امان باشیم. می گویند ما آن چیزی هستیم که می خوریم، اما از نقطه نظر معنوی آن چیزی هستیم که فکرش را می کنیم. انسان ها به طور متوسط در هر روز بین 45,000 تا 55,000 فکر از ذهنشان می گذرد که به صورت مکالمات فرد با خودش می باشد. ما هر روز در تمام طول روز با خودمان صحبت می کنیم. بیشتر افکارمان مربوط به مسائل پیش پا افتاده است، اما بسیاری از آنها هم بر طرز فکرمان نسبت به خودمان تأثیر گذار است. مثلا هر بار که به خودمان می گوییم من یک بازنده هستم، دوست داشتنی نیستم، باید خودم را به دیگران اثبات کنم، من چاق هستم، پدر و مادر خوبی نیستم، آدم خوبی نیستم، مرتکب کاری شده ایم که باعث می شود علاقه امان نسبت به خودمان کم شود. الی 78 ساله تمام عمرش را صرف کرده بود تا بفهمد مغز انسان چطور کار می کند و ما چطور خودمان را با افکارمان هیپنوتیزم می کنیم. گفت وقتی جوان هستیم اغلب ذهنمان برنامه ریزی می شود. به بیانی دیگر با نوعی برداشت مسموم از خودمان هیپنوتیزم می شویم. من هم وقتی جوان بودم این اتفاق برایم افتاد. ما این قدرت را داریم که با تفکرات خودمان اثر هیپنوتیزم را دفع کنیم. فقط باید تصمیم بگیریم می خواهیم گل بکاریم یا علف هرز. ضمیر ناخودآگاه ما پذیرای هر چیزی هست و آن را همچون دعایی مستجاب می کند. با گفتن این مطلب دریافتم که بیشتر افرادی که با آنها مصاحبه کردم، یعنی انسانهایی که اطرافیانشان آنها را واقعا خوشبخت و خردمند معرفی کرده اند، بیشتر وقتشان را صرف کاشتن گل کرده اند و علفهای هرز را وجین کرده اند. ذهنمان تفکراتمان را همچون دعا مستجاب می کند. آنها درباره قدرت تفکراتی صحبت می کردند که ما در ذهنمان کاشته بودیم. لی این مطلب را به کاشتن گل یا علف هرز تشبیه کرد. عشق ورزیدن به خیشتن، یعنی مراقب باشیم چه چیزی به خورده ذهنمان می دهیم. علاوه بر این قدرت کنترل مکالمه‌هایی که با خودمان انجام می دهیم را هم داریم. عشق ورزیدن به خیشتن، یعنی مراقب باشیم چه چیزی به خورده ذهنمان می دهیم. پراوین جزو افرادی بود که با آنها مصاحبه کردم. پدر او بیماری روانی شدیدی داشت و در آخر خودکشی کرده بود. او سالها خود را در قبال بیماری پدرش مسئول می دانست و حس می کرد آدم با ارزشی نیست، چون در نهایت مثل پدرش دچار بیماری روحی خواهد شد. مدتها گذشت تا در جوانی متوجه شد انرژی زیادی را صرف کرده تا ثابت کند فرد ارزشمندی است. موضوع دیگری که متوجه آن شد این بود که تمام آن روزها در ذهنش علف ارز می کاشته است. هر روز به خودش می قبولاند که آدم بی ارزشی است. اما پس از این دوره به تأمل در درون خود پرداخت و متوجه شد که به عنوان یک فرد بالغ این قدرت را دارد که عشق به خودش را انتخاب کند. می توانست تمام روز به خودش تلقین نکند که آدم بی ارزشی است. می توانست هر وقت افکاری مثل این که از خودش بدش بیاید، مسئول بیماری پدرش بوده یا مثل او خواهد شد، به ذهنش رسید، آنها را کنار گذاشته و تفکرات خود را جایگزینشان کند. برای ایجاد این تغییر در خودش زمان زیادی صرف کرد، اما در آخر توانست خود را از هیپنوتیزم خارج کند. ما هم این قدرت را داریم. می توانیم افکار بی ارزش را بیرون بریزیم و افکار متفاوتی را جایگزینشان کنیم. به جای اینکه بگوییم من مسئول بیماری پدرم هستم، می توانیم بگوییم بیماری پدرم تقصیر هیچ کس نبود و نمی توانستم آن را تغییر دهم. می توانست به جای اینکه بگوید من هم مثل پدرم بیمار روانی خواهم شد، بگوید من مثل پدرم نیستم و سرنوشتم را خودم تعیین می کنم. شاید در نگاه نخست این روش بدیهی به نظر برسد و ارزش بحث کردن نداشته باشد، اما نمی توان باور کرد که چه تعداد از ما انسانها ذهنمان را با چنین افکار بی ارزشی مسموم کرده و روحمان را آزار می دهیم. در بین سرخپوستان نواهو داستان زیبایی وجود دارد. نواهوی سال خورده به نوهش می گفت گاهی اوقات احساس می کنی در ذهنت جدالی اتفاق افتاده است. مبارزه بین دو گرگ است، گرگ شر و بدی، یعنی گرگ عصبانیت، گناه، غم، اندوه، حسد، پشیمانی، طمع، خودخواهی، تکبر، تنفر، احساس کمبود، غرور، ترس از اصلاح جسم و ذهن، ترس از شکست، ترس از این که آنچه دیگران میگوین حقیقت داشته باشد، ترس از دیدن خود از نگاه دیگران و عذر بدتر از گناه آوردن. گرگ دیگر گرگ خوبی است، گرگ صلح، محبت، عشق، امید و وقار و مهربانی، همدلی. نگران کسانی بودند که به من توجه داشته اند، علی‌رغم اینکه کارشان بی نقص نبوده است. رضایت داشتن به بخشش خود و دیگران و پی بردن به اینکه سرنوشت در دست خودمان است. نوه او فکر کرد و گفت خب پدر بزرگ، کدام گرگ پیروز می شود؟ پدر بزرگ جواب داد گرگی که به آن تو قضا می دهی. اولین گام در راستای راز سومین است که به گرگ درست درونیمان قضا بدهیم و او را تقویت کنیم. پایان روز 11 خدا قوت.